Bismillahirrahmanirrahim. کلاس نهایی استاد سالاری 12 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب بحث در فروعات و نتایجی بود که از قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات از گرفته می شد که رسیدیم به فرع پنجم. در این فرع دو تا نکته رو علامه بیان می کنه. یکی عینیت وجوب با ذات حق تعالی یا با همون وجود حق تعالی که ذاتش هم همون وجوده، و دیگری تناقض واجب وجود به ذات با عدم مطلق. این دو تا نکته رو استفاده می‌کنه. اما اینکه وجوبش عین ذاتش، خب از همون بیان سابق میشه اینو استفاده کرد دیگه. در بیان سابق فرع چهارم بر اساس همین قاعده‌ای که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، این استفاده رو کردن که تمام اوصاف کمالی حق عین ذات حق هست و اینها جدای از ذات حق نیستن، تکثر و تعددی مطرح نیست، یک واقعیت هست که این عرضم به خدمت شما موضوع میشه برای تمام اوصافی که نسبت به حق تعالی قابل تر هست. خب یکی از همونه همین وجوب دیگه، وجوب یکی از اوصاف حق تعالی است که میگیم وجودش واجب است. پس اینم میشه یک وصفی که عین ذات حق هست که گفتیم ذاتش هم وجوده، میشه عین وجود. خب بنابراین اگر وجوب عین ذات حق باشه، دیگه به معنای این که یک کیفیتی از نسبت وجود با یک شیئی نمیتونه وجوب به این معنا باشه، چون این مواد ثلاث بالاخره تعریفی که در موردشون هست این بود دیگه. گفتیم یه موضوعی داریم، یه محمولی داریم، حالا تو فضای فلسفه بگوییم محمول ما وجوده، نسبتی هست بین اون موضوع، به تعبیر علامه بین اون مفهوم، کل مفهومه، و اون وجود، نسبتی از اون نسبت کیفیتش چگونگیش از سحال خارج نیست، یا نسبت وجوب است یا نسبت عرضم به خدمت شما امتناع هست یا نسبت امکان هست. خب وجوب به این معنا که بیانگر کیفیت نسبته که نمیتونه عین ذات حق باشه، چون اونجا نسبتی نیست که بخواد از این بیانگر کیفیت نسبت باشه، بلکه شما یک ذات حق رو دارید که میگید وجوب عین، بلکه اینجا معنای وجوب متفاوت میشه و به معنای همون تأکد وجود هست. پس اون وجوبی که عین ذات حق هست به معنای همون تأکد وجود، استقناع وجود و این گونه تعابیر از استقلال وجود، در برابر اون عرضم به خدمت شما اون امکان فقری، امکان وجودی که اونم عین وجود امکانی است و اون عین فقر بودن و نیاز بودن و عین رفت بودن دونه. امثال اینها در موردش مطرحه. خب و لازمه این که شما میگید وجوب عین ذات حقه، لازمه داره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که بخواد وجوب را به ذات حق نسبت بدید، دیگه هیچ گونه قید و شرطی نداره. وقتی که فرض اینه که ذات حق عین وجوب هست، این دیگه برای اینکه حق تعالی بخواد متصف بشود به وجوب نه حیثیت تعلیلیه میخواد نه حیثیت تقییدیه میخواد، هیچ کدوم از این داره نمیخواد، حتی حیثیت حینیه هم نمیخواد. اون حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه، خب اون از همین نکته استفاده میشه که وقتی میگید عین ذاته، هر چیزی که عین ذات باشه دیگه حیثیت تعلیلیه و تقییدیه ندارد. مثل که شما اونجا چی میگفتید؟ میفرمودید که انسان ناطق است. اینکه ناطق چون عین انسان هست عینیت دارن، اینکه بخواد انسان ناطق باشه نه حیثیت تقییدیه میخواد نه حیثیت تعلیلیه میخواد. پس همون که عین ذات است، اون نفی حیثیت تعلیلیه و تقییدیه میکنه. حتی حیثیت حینیه هم نیست. مثلا تو الانسان و ناطقون حیثیت حینیه هست، یعنی وجود باید باشه که ظرف تحقق اون انسان باشه، موضوع در اون ظرف ثبوت داشته باشه تا بتواند ناطقیت رو داشته باشه. اما در بحث وجوب واجب حتی ما حیثیت حینیه نداریم. چرا؟ چون ماهیته و انیته، چون ذات حق عین وجوده. وقتی عین وجوده دیگه ظرف وجودی لازم نیست براش ما در نظر بگیریم. بله تو الانسان و ناطقون اونجا انسان و وجود دو چیزه. وجود عارضی است برای ماهیت، لذا وجود میشه یک ظرفی که در اون ظرف این انسان ثبوت داره، در نتیجه اون ناطقیت رو میتونه بپذیره. ولی وقتی ذات واجب عین وجود شد دیگه حیثیت حینیه نمیخواد، یه ظرفی به نام وجود نمیخواد که در اون ظرف ثبوت پیدا بکند و بعد بخواهد وجوب را بپذیرد. پس بنابراین وجوب که عین ذات حق شد، لازمش اینه که میشه همون در ذات واجب در اتصافش به این وجوب وجود نه حیثیت تقییدیه داره، نه حیثیت تعلیلیه داره، نه حیثیت حینیه داره، همون میشه حیثیت اطلاقیه، همون میشه ضرورت به شرط محمول، ببخشید ضرورت ازلیه، ضرورت ازلیه میشه. خب حالا الان از این میخوام اون نکته رو استفاده بکنیم. کدوم نکته رو؟ اون نکته رو که وجود حق با عدم مطلق، با مطلق عدم، با مطلق عدم در تناقضه. چطوری در تناقضه؟ وقتی شما میگید که وجود برای واجب ضرورت دارد بدون هیچ قیدی، بدون هیچ شرطی، این معناش چیه؟ معناش اینه که در هر شرایطی، در هر شرایطی که شما لحاظ بکنید در اون شرایط واجب وجود داره دیگه. پس هیچ گونه عدمی را بر نمیتابد، هیچ گونه عدمی را نمیتواند بپذیرد، تمام اعدام را از خودش نفی میکنه. در هر عدمی شما لحاظ بکنید اون عدم را واجب از خودش ترک میکنه. خب حالا اعدام چند گونه هستن مگه؟ خب اعدام دو نوع عدم داریم که اینا رو بعدم حالا تو بدایه خوندید بعدن هم میکنید. یک عدم مجامع داریم، یک عدم مقابل. یک عدم مجامع داریم که یعنی با شیء، با وجود شیء جمع میشه، و یک عدم مقابل داریم که با وجود شیء جمع نمیشه. حالا ما بخوایم این که واجب میگیم مطلق عدم رو ترد میکنه و مناقض هست در تناقض مطلق عدم، و در حد مقایسه رو انجام بدیم که اون روشن بشه. شما یه ماهیت در نظر بگیرید. ماهیت، خب ماهیت در ذاتش نه وجود داره نه عدم داره، متساوی نسبه هست، نه وجود برای ضرورت داره نه عدم. این ماهیت بخواد تحقق داشته باشه به هم حیثیت تقییدیه نیاز داره، هم به حیثیت تعلیلیه. یعنی به یک وجودی ما نیاز داریم که به عنوان حیثیت تقییدیه که در سایه اون وجود اون ماهیت تحقق پیدا بکنه، و چون اون وجودم امکانیست حیثیت تعلیلیه داره، اون حیثیت تعلیلیه خب به ماهیتم برمیگرده دیگه. پس هم حیثیت تقییدیه میخواد هم حیثیت تعلیلیه. خب آیا ماهیت الانی که وجود داره با فرض وجودش با فرض علتش. خب این با عدم تناقض داره. با کدوم عدم؟ با عدم مقابل. عدم مقابل یعنی در با این فرض که این الان ماهیت به واسطه علت تحقق پیدا کرده، این در این ضرب یعنی در فرض تحقق علت تامش دیگه عدمی را نمیپذیره. اما اگر از این شما صرف نظر کرده از این چیه؟ اون عدم مقابل رو میپذیره، یعنی این تحقق برود و به جاش چی بشینه؟ به جاش عدم بشینه. کما این که عدم مجامع رو میپذیره. عدم مجامع اون ببخشید عدم بله عدم مجامع عدمی که با وجود جمع میشه. یعنی چی؟ یعنی شما الان این ماهیت رو میبینید، میبینید به حسب علتش چیه؟ موجوده. اما به حسب ذاتش نگاه بکنید، فی حد نفسه نگاه بکنید، موجودون ام معدومه؟ به خودی خود معدومه دیگه، وقتی که خودش باشد و خودش معدومه. پس اینجا میبینیم که ماهیت با دو گونه عدم میتونه جمع بشه. فقط با یک عدم هست که در تناقضه، اون عدمی که در فرض بکنه این ماهیت موجود است و علت تامش است، با همه این لحاظها بگید هنوز هم معدومه، این با این در تناقضه، این نمیپذیره. اما شما از اون علت و وجودش صرف نظر بکن، میگه خب این میتونه معدوم بشه نباشه، یا به ذاتش نظر بکن، فی حد نفسه ببین اون را، خب باز عدم مجامع رو هم میبینه. پس این با پس ماهیت با مطلق عدم در تناقض نیست، فقط با عدم مقابل در تناقض، اونم بر فردی که شما ماهیت رو در چه ظرفی ببینید؟ در ظرف اینکه علت تامش هست و در سایه علت تامش لباس تحقق را پوشیده. و همین بحث رو شما میتونید در مورد وجود امکانی مطرح بکنید. وجود امکانی درست حیثیت تقییدیه ندارد، بله، اما حیثیت تعلیلیه داره. اون عدمی را که نمیپذیره، اونم تو فضای این است که علتش رو شما لحاظ بکنید. این وجود امکانی با فرض علتش بله تحقق داره و دیگه عدم رو نمیپذیره. اما اگر از اون علت صرف نظر بکنید چی میشه؟ معدوم میشه دیگه، نیست و عدم را میاد جانشین اون وجودش میشه. پس وجود امکانی هم میبینیم با همه اعدام ناسازگار نیست، با اون عدمی فقط ناسازگار، عدم مقابل، اونم با فرض این که شما لحاظ بکنید که علتش موجوده، اون علتی که به این وجود امکانی هستی میده اون موجوده. خب تو اون فرض دیگه عدم رو نمیپذیره. ولی عرضم به خدمت شما اگر اون علت رو صرف نظر کردید میتونه عدم را بپذیره. پس میبینیم وجود امکانی مطلق عدم رو ترک نمی کنه، با مطلق عدم در تناقض نیست. ماهیت هم همینطور با مطلق عدم در تناقض نیست. اینجور نیست که همه اعدام رو ترد بکنه. اما واجب از اون جهتی که این وجود، این وجوب وجود، ضرورت وجود براش ازلیه، ضرورت ازلی، یعنی بدون هیچ قید و شرطی براش وجود ضرورت داره، این یعنی تمام با تمام اعدام ناسازگاره. نه عدم مجامع رو میپذیره، نه عدم مقابل رو میپذیره. چون بخواد عدم مجامع رو بپذیره، این یعنی چی؟ یعنی حیثیت در وجودش چی نیاز داره؟ در وجودش، در وجوبش حیثیت تقییدیه داره. اگر بگید عرضم بخواد اون چیزی که در وجودش برای در وجودش حیثیت تقییدیه داره، اونی که مثل ماهیت، اون میتونه عدم مجامع رو بپذیر، عدم که جمع میشه با وجود بپذیر. و ما گفتیم این ضرورت ازلی حیثیت تقییدیه نداره. و همچنین اگر بخواهد اون عدم مقابل رو بپذیرد، اون باید بگید که نیاز به علت داره در وجود، حیثیت تعلیلیه داره، که خب علتش نیست پس عدم مقابل میاد جای وجود میگیره. این میشود فرع پنجم. و خامسا ان الوجوب من شؤون الوجود الواجبی کالوحدته کال ان الوجوب من شؤون الوجود الواجبی کالوحدته غیر خارج من ذاته. پنجمی اینه که وجوب، اون وجوبی که از شؤون وجود واجبی است، مانند وحدت، مثل وحدت، این خارج نیست از ذات واجب، بلکه عین ذات واجب است، عین ذات واجب. خب اون وجوبی که عین ذات واجبه اون چیه؟ و هو تأکد الوجود، اون تأکد وجود است، اون همون شدت وجود است، اون مراتب شدت وجودی که ما عرض کردیم. خب این از کجا استفاده کردیم؟ گفتیم این از همون فرع قبلی میتونید استفاده بکنید، که در فرع قبلی گفتیم که تمام، عرضم به خدمت شما، تمام بله صفات عین ذات. الذی مرجعه، مرجع، حالا این چیه؟ مرجع این وجوب چیه؟ مرجعه صراحت و مناقضتهی لمطلق العدم و تردهی له. مرجع این تأکد وجود به اینه، به این، به صریح بودن، مناقض بودن، متناقض بودن اون وجود واجبی با مطلق عدم و ترده له، و اینکه ترد بکند وجود واجبی اون مطلق عدم را. خب چرا مطلق عدم را ترد میکنه؟ چرا مناقضه با مطلق عدم؟ گفتیم چون وقتی که این وجوب شد، این وجوب وجود شد عین ذات واجب، معناش اینه که دیگه این نه حیثیت تقییدیه دارد، نه حیثیت تعلیلیه دارد، نه حیثیت حینیه. پس این وجود، این ضرورت وجود در تمام شرایط است، در تمام حالات است، پس هیچ عدمی را در هیچ حالتی نمیپذیرد، پس این میشه همون مطلق عدم. فیمتنع طرول عدم علیه، پس محال است، ممتنع است که عارض بشه عدم بر او. والوجود الامکانی ایزن و انکان مناقضن للعدم متاردن له. وجود امکانی همچنین، یعنی همطور که وجود واجبی تارد است، اگرچه مناقضه با عدم و متارد اون، ترد میکند اون عدم را، الا حالا اینجا علامه با از جهت رابط وارد شده، الا انه لما کان رابطن به نسبت الى علته التي هي الواجب بالذات، هي الواجب بالذات بلا واسطه او معها و هو قائم بها غیر، بله لما کان رابطن به نسبه، الا انه لما کان رابطن این غیر مستقل عنها به وجه لم یکن محکوما به حکم فی نفسی الا بانضمام علته الی فهو واجب به ایجاب علته التي هي الواجب الوجود. یعب العدم و یترده بانضمامه الى، این یعب العدم میشه چی؟ جواب اون لما،
از ما اینطور زده، از ما لما کان رابطن تا لم یکن رو جمله معترضه زده، ما نداره جمله معترضه؟
بله
جمله معترضه نداره شما؟
نه،
از ما اون لما کان تا لم یکن رو جمله معترضه زده.
بعد
اینجوری میشه الا انه لم یکن محکوما به حکم فی نفسه الا بانضمام علته فهو واجب به ایجاب علته یعبل عدم و یتردهی یعبا خبر قوه میشه به تعبیر.
حالا ببینیم معنا بکنیم ببینیم چجوری میشه. الا اینکه همانا شن چنین است که لما کان رابطن به نسبت الى علته، چون که اون وجود امکانی رابط هست نسبت به علت خودش، همون که علامه فرمودن دیگه، وجود رو، وجود امکانی رو عین ربط نسبت به علت دونستن. حالا علتش چیه؟ علتی الواجب به ذات، علتی هم واجب به ذات هست. بلا واسطه او معها، حالا یه وقت بدون واسطه رابطه مثل صادر اول، یه وقت با واسطه از مثل اون معالیلی که پایین تر از صادر اول هستن. خب و هو قائم بها غیر مستقل عنها به وجهن. خب اون ارزم به خدمت شما، بله اون وجود امکانی قائم به اون علت هست، غیر مستقل از اون علت هست به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه استقلالی از او ندارد. خب وقتی که اینجوری باشد، لما کان رابطن لم یکن محکومن به حکم فی نفسه. این لم یکن رو جواب لما بگیریم. وقتی که رابطه از نسبت به علتش و قائم به اون هست و هیچ گونه استقلالی از اون ندارد، محکوم به هیچ حکمی فی نفسه نیست. یعنی چی؟ اینه که شما فی نفسه در نظر بگید وجود رابطه، دیگه یک عین ربط دیگه، همون معنای حرفیه دیگه، معنای حرفی که نمیتونه حکمی داشته باشه. قبلا توی فروعات وجود رابط گفت که همون گفت که شما وقتی که وجود رابطه بی حد نفس نگاه کنه، این میشه ربط، این میشه همون بخواییم تشبیه کنی همون بحث حرف، معنای حرفی. آیا معنای حرفی محکومون؟ نه، لا محکومون به ولا محکومون علیه. یه وقت اشاره هم شد که توی بحثای نحوی تفاوتی که بین حرف و اسم و فعل میگن اینه، میگفتن اسم هم محکومون به هست هم محکومون علی، فعل محکومون علی هست هرچند محکومون به نیست، اما حرف لا محکومون علی ولا محکومون به. این همین در این عبارت اخرای همونه. وقتی که فی حد نفسه، این چیه؟ این یک این ربطه، هیچ حکمی نداره. اگر بخواد حکمی داشته باشد، شما باید با اون مستقل لحاظش بکنید، بدون مستقل حکمی از خودش نداره. این همون که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، یعنی اون بدون اون اگر لحاظ بکنید اصلا هیچ حکمی نداره. لم یکن محکوماً به حکمن فی نفسی الا بانضمام علته الیه. اگر شما علت رو منظم بکنید، این در سایه اون مستقل اینو میتونید ببینید و این رو محکوم به احکامی بکنید. فهو واجب، طبق این بنابراین فهو واجب، اون وجود امکانی واجب است به ایجاب علتهی. حالا این فهو رو ما چی بگیریم؟ این رو عرضم به خدمت شما میتونیم خبر انهو بگیریم، یا در حقیقت اون یعبا رو خبر انهو میشه گرفت و این فهوه رو
اون رو همین شرط و جواب خبر انهو میشه
دیگه. بله بله، اون جوری هم میشه انهو آخه،
یا اینکه مثل کتاب ما اون لما رو معترضه بگیریم، لم یکون رو خبر انهو بگیریم.
بله حالا اونم اون جوری هم میشه،
لما بدون جواب
میشه. حالا لما من جوابش رو گفتم دیگه، لم یکن محکومن
معترضه بدونیم دیگه
چیز نداره،
جواب نداره.
نه لازم نیست جمله معترضه بگیریم. چرا جمله معترضه بگیریم؟ فهو واجبون، پس اون وجود امکانی واجب است به ایجاب علت، علتی یا واجب الوجود بالذات، اون واجب است به ایجاب علتش، که اون علتش یه واجب وجود به ذاته. یعبل عدم و یترده بنزمام ها الی، ترد میگی ابا دارد از عدم و ترد میکند اون عدم را با انزمام علت او. که خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پس هر عدمی را ترد نمیکنه، اون عدمی را در فرضی که این منظم با علتش باشد اونو داره ترد میکنه. پس واجب مطلق عدم رو ترد کرد، اما این نه، اون یعبل عدم و یترده بنزمام علتها الی، بنزمامها بنزمام علتها الی. پس این درسته که وجود امکانی تارد عدم هست، ولی ترد مطلق عدم رو ندارد، بلکه ترد اون عدمی را میکند که شما علت این وجود امکانی رو باهاش لحاظ کردی. وقتی وجود امکان رو با علت لا حاضری فقط تو این فضا هست که طرد عدم میکنن، لذا از اون علت جدا شد عدم رو میپذیره، ابایی از پذیرش عدم نداره. بله در فرضی که اینو با اون علتش لحاظ کردیم، منظم به علتش هست، منظم به واجب هست، اینجا نمیتونه عدم رو بپذیره و ابا داره از پذیرش عدم و طرد میکنه عدم را. اما اگه از این شرط صرف نظر کردی چون مشروطه، ولی اونجا مطلق عدم بود. خب همین بیان رو علت علامه نفرموده، همین بیان رو در مورد ماهیت هم منده پیاده کردم. شما در مورد ما این وجود امکانی فقط حیثیت تعلیلیه داره، اون که واسه مسئله چیه؟ شدیدتره، اون دیگه اوضاعش بدتره، چون که هم حیثیت تقییدیه میخواد هم حیثیت تعلیلیه میخواد. خب فصل بعدی درباره، از فصل پنجم به بعد ما میتونیم بگیم ویژگی های ممکن را میخواد جناب علامه بیان بکنه.
بحث واجب،
بله بحث واجب دیگه تمام شد، بحث ویژگی های ممکنه. این مثلا این فصل همین بحث قاعده بله بله، از اینجا میتونیم بگیم ویژگی ها و احکام ممکن رو میخواد بگیم.
الاحتیاج در بقا هست.
حالا فصل پنجم در مورد این قاعده هست که از شی ما لم یجب لم یوجد. حالا شی هم مثلا خود این شی یعنی ممکن، این شی یعنی ممکن، لذا همین خودش دیگه عرضم به خدمت رو، یعنی داره در مورد چی صحبت میکنه؟ داره درباره ممکن صحبت میکنه، ویژگی ممکن رو میگه. میگه الممکن از شی یعنی الممکن ما لم یجب تا واجب نشه، به مرحله وجوب نرسد، لم یوجد، هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. که قاعده رو هم بخوای به طور کامل بیان کنی باید به اون جنبه عدم هم اشاره کنی، بگی اشی ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم ینعدم یا لم یعدم یعدم، نمیدونم حالا اون بحث فعله عدم و لم ینعدم. اگر خلاصش یک ممکن تا وقتی که واجب نشه وجود نداره و تا وقتی ممتنع هم نشود
معدوم
نمیشه، که این وجوب امتناع یعنی وجوب امتناع بالغیر، یعنی یه ممکنی بخواهد لباس وجود را بپوشد و وجود پیدا کنه و محقق بشه، این باید وجوب بالغیر پیدا کنه، اول علتش به او وجوب بدهد بعد در رتبه بعد از او به او وجود بده. یا اگه بحث عدم مطرحه، اول علت به او امتناع بدهد، عدم رو برای او ممتنع کنه، بعد از اون در رتبه بعد از که معدوم میشه. خب و این در برابر قول متکلمین است که اونا قائل به اولویت هستن، میگن نه همین که از حالت اون استواء ممکن از حالت استواء خارج شد، عرضم به خدمت شما، همین کفایت میکنه برای اینکه وجود پیدا کنه یا معدوم بشه، لازم نیست به مرحله وجود برسه. که این الممکن هم شما الان وارد بحث میشید، ببینید که علامه بحث رو روی ماهیت پیاده کرده، بحث استوا و اینا رو وقتی مطرح کردید، استوا نسبت و اینها فقط درباره ماهیت مطرحه. پس این امکان، یعنی یه طرف بحث شما ماهیت، یه طرف وجوده، میگیم این ماهیت بخواد وجود رو بپذیرد باید قبل از در رتبه قبل وجود را بپذیرد و وجود برایش ضرورت پیدا بکنه تا بعد وجود پیدا بکنه. الفصل الخامس الشی ما لم یجب لم یوجد و فیه بطلان القول بالاولویه. فصل پنجم درباره این است که شی یعنی ممکن تا وقتی که وجوب پیدا نکند وجود پیدا نمی کنه و در این فصل هست بطلان قول به اولویت. حالا وفیه چرا این تعبیر علامه کرده وفیه؟ چون در برخی کتاب ها اینا رو آدم جدا می کردن، مثلا یک فصل بوده بحث همین قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد، بعد یک فصل دیگه به این صورت بوده که می اومدن بحث اولویتی که متکلمین قائل به اون بودن اون رو رد میکردن، یعنی علامه میخواد بگه ما هر دو رو در یک فصل مطرح میکنیم. خب این سیر بحث به این صورت هست که خودش تو همین فضایی که ما برهان رو در حقیقت بیان میکنیم، خود قاعدم روشن میشه که در همون فضای توضیح برهان بخواد خود قاعده بیشتر روشن بشه، بهتر هست تا ما بخواییم توضیح مستقلی بدیم. اولین نکته اشاره میشه به قاعده الماهیت و من حیثیه لیست الاهیه، لا موجوده ولا معدومه ولا ای شیء آخر. ماهیت وقتی من حیثیه خود به خود فی حد نفسه فقط ذاتش رو لحاظ بکنید، فقط جز همون ذات و ذاتیات دیگه هیچی در ذاتش ندارد، به حسب اون نه موجود، نه موجودیت داره نه معدومیه، به هیچی به دیگه نید، نه کلیت نه جزئیت نه فعلیت. خب چنین چیزی نسبت وجود برای ضرورت نداره، عدم هم برای ضرورت نداره، به تعبیر دیگه متساوی نسبه هست نسبت به وجود و عدم، که این همون اسمش امکانه دیگه. پس ماهیت من حیثیه متساوی نسبه هست نسبت به وجود و عدم، یا بفرمایید ممکن است نسبت به وجود و عدم حالت امکانی داره، که حالا ما همون تعبیر متساوی نسبه رو اینجا مطرح میکنیم. خب اینجا اگر یه چیزی متساوی نسبه بود نسبت به وجود و عدم، البته این یه قاعده کلیه، وقتی یک شیء نسبت به دو چیز حالت تساوی داشت، حالا اون دو شیء الان بحث ما وجود و عدم، ممکنه هر چیزی باشه، ممکنه سفیدی و سیاهی باشه، مثلا یه جسمیه نسبت به سیاهی و سفیدی حالت تساوی دارد، میتونه سفید باشه میتونه سیاه باشه، هیچ کدوم برای ترجیحی ندارد، نسبت به هر دو متساویه. تو این فضا که یک شیء نسبت به دو چیز نسبت تساوی داره، اینجا بخواد هر کدوم از اون دو شیء براش ترجیح پیدا بکنه، اینجا سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که اون از ناحیه خود اون شیء یکی از این دوتا شیء برای اون ترجیح پیدا کنه، یعنی مثلا همون جسم که مثال زدیم، جسم که نسبت به سیاه و سفیدی تساوی داره، یا ماهیت انسان که نسبت به وجود عدم تساوی داره، این بخواد بگید ترجیح پیدا بکنه وجود برای این انسان یا سفیدی برای این جسم، این ترجیح عرضم به خدمت از چه ناحیه باشه، از ناحیه خود اون جسم، خود اون انسان، خود اون انسان بیا ترجیح بده وجود را برای خودش نسبت به عدم. خب این که معنا نداره، شما گفتید الماهیت و من حیثیه لیست الاهیه لا موجوده ولا معدومه، وقتی این تو ذات خودش نه وجود داره نه عدم داره، فحسب ذات خودش تساوی داره نسبت به هر دو، وقتی این خودش بیاد یکی از اینا رو ترجیح بده، خب این دیگه تناقض دیگه، پس این تساوی نداره دیگه. شما میگه هم نسبت به این دو تساوی داره و هم خودش ترجیح میدهد یکی از اینها رو بر دیگری، وجود رو مثلا بر عدم یا عدم رو بر وجود. خب وقتی که این ماهیت خودش میتواند وجود رو بر عدم مثلا ترجیح بده، این تساوی و متساوی نسبت به وجود عدم نیست، یعنی تناقضه، پس این فرض رو نمیشه کرد. فرض دیگه اینه که بگید نه، این خود به خود، نه از ناحیه خودش، خود به خود، همون تصادف که میگن، همون اتفاق که میگن، خب اینم خلاف عقله، اینم عقل نمیپذیره که یک شیء نسبت به دو چیز مساوی باشه و هیچ علتی، هیچ عاملی، هیچ سببی، ما شئت فثم، حالا هر چی اسمش رو بخواید بذارید، شرایط هیچ گونه تغییری نکند، اما این خود به خود یکی از اون دو شی برای این ترجیح پیدا کنه وجود یا عدم، اینم قابل پذیرش نیست. پس اینجا فقط این نمونه غیری باید در کار باشه که بیا ترجیح بدهد، یک مرجحی لازم داریم، ما در این فضا به مرجح نیاز داریم، یه مرجحی در کار باشد که بیاد این وجود را بر عدم یا عدم را بر وجود ترجیح بده. پس تا الان این نکته اثبات شده که عرضم به خدمت شما یک ماهیتی که متساوی نسبه هست نسبت به وجود عدم، برای که یکی از این دوتا وجود یا عدم برایش ترجیح پیدا کنه نیاز به مرجح دارد. خب الان سوال اینه، رابطه اون مرجح با اون ماهیت با اون ممکن چه رابطه ایست؟ این مرجحی که میاد وجود را مثلا برای این ماهیت ترجیح میده چه نسبتی داره؟ آیا نسبت وجوبی است یا نسبت اولویتی؟ آیا این مرجح میاد اولا وجود را برای این ماهیت برای این ممکن به مرحله وجوب میرسانه و بعد به او وجود میده، یا نه همین که از اون حالت تساوی اورد بیرون؟ حالا ما تصاویر بگیم 50-50. خب اگه تصاویر ما بگیریم 50-50، این ارزم به خدمت شما مثلا این 51 هم که شد کافیست. اگر بخواد بگید وجوب یعنی این بشه باید بشه 100، این ارزم به خدمت شما الان 50-50 نسبت به وجود عدم. ما میگیم اگر بخواهد وجود برای این ترجیح پیدا کنه باید وجود بشه برای 100 به حین اون ضرورت، یا عدم بخواد برایش ثابت بشه ترجیح پیدا بکنه باید عدم بشه برایش ثابت. نه اونا میگن نه همین که 51 52 60 70 90 همین میشه اولویت. پس این ببین بیان الان اینه که نسبت علت با معلول چه نسبتی است، نسبت واج اون علت با ممکن چه نسبتی است، آیا نسبت ضرورت یا نسبت اولویت. فلاسفه میگن نسبت ضرورت، متکلم میگن اولویت و همه اولویت کفایت میکنه برای تحقق. خب ما چجوری اینو رد بکنیم؟ ما خب میگیم ترجیح بلا مرجح که ما الان ثابت کردیم این ترجیح بلا مرجح عرضم به خدمت شما محاله. پس اگر شما این متکلم هم اینو قبول دارید که اینجا یک غیری یک سببی یه علتی یه مرجحی باید باشد که به این ماهیت به این ممکن وجود داده باشه که از اون مرجح چگونه سوال میکنن؟ سوال به لمه، لمه تحققت الماهیه. وقتی که اینجوری سوال میکنه چرا ماهیت محقق شد، این دارن از چی سوال میکنه؟ از اون مرجح، از اون علت، از اون سبب، از اون مرجح. وقتی میگن لمه تحققت الماهیه، این ماهیت چرا محقق شد؟ ماهیتی که 50-50 بود نسبت به وجود عدم، متساوی نسبت بود نسبت به وجود عدم، این لمه تحققت چطوری محقق شده؟ این داره عقل من ذهن من از چی سوال میکنه؟ از مرجع. خب اگه شما یه جوابی به این به من دادید و عقل من دیگه ساکت شد دیگه سوال نکرد، معناش چیه؟ معناش اینه که اون مرجح کافی و وافی برای تحقق اون ماهیت بوده. اما اگر شما عرضم به خدمت شما سوال کردی لما تحققت ماهیت، چرا ماهیت محقق شما شد، شما یه جوابی دادی اما باز ذهن من ساکت نشد هی باز سوال میکنه، خب این معناش چیه؟ معناش اینه که باز اون مرجح که واقعا مرجح باشد و وافی و کافی باشد به تحقق این ماهیت اون وجود نداره. اگه در این فرض شما پس سخن از وجود ماهیت بزنی معناش چیه؟ معناش اینه که بدون مرجح این وجود تحقق پیدا کرده، بدون مرجح وجود برای ماهیت تحقق پیدا کرده. خب یه مثال بزنیم، مثلا بگیم آقا این کلاس ساکت سوال بکنه، آقا چرا این کلاس گرمه که البته الان گرم است؟ خب طرف جواب بده چون این میز اینجا هست. خب باز طرف سوال میکنه چرا عرضم به خدمت شما این کلاس گرمه؟ باز باز چون صندلی هست. خب این میبینه جوابا بی ربطه، این که سوال رو هی تکرار میکنه. اون گفت چرا اتاق گرمه؟ گفت به خاطر وجود میز. باز سوال کرد، گفت به خاطر وجود صندلی. باز سوال کرد، گفت به خاطر وجود قندون. باز سوال کرد. یعنی چی؟ یعنی اینا جواب من نیست، یعنی اون عاملی که میتونه این اتاق رو گرم کنه اینجا وجود نداره. اما اگه من گفتم اینجا بخاری روشنه، ببین بخاری روشنه اونجا میسوزه، دیگه طرف ساکت میشه. دیگه ساکت میشه یعنی چی؟ اینه شما جواب درست دادی. اینجا اگه گرما وجود داره، مرجح گرما، علت گرما، سبب گرما، عامل گرما ما هست. خب الانم ما میگیم لمت حققت الماهیه. اگر من یه جوابی به عقل دادم ساکت شد عقل، معناش اینه که اون مرجح لازم برای ترجیح وجود، حالا ما فعلا تو وجود پیاده میکنیم، تو عدم هم به همین صورت. لمت حققت الماهیه، شما یه جواب دیدید عقل من دیگه ساکت شد، دیگه سوال علامت سوال نداشت. خب معناش اینه که مرجحی که میتواند ترجیح بده جانب وجود بر عدم، اون تحقق داره دیگه. و اگر سوال قطع نشود، شما عرضم به خدمت شما یه عاملی رو بیان کردی، توضیح دادی، اما ذهن من، عقل من ساکت نشد، دوباره سوال کرد، معناش چیه؟ معناش باید مرجح نیست، اون مرجحی که باید باشد نیست. پس اگر شما در این فاز میگید وجود ترجیح پیدا کرده، میشه ترجیح بلا مرجح. اینم یه مقدمه. حالا بیایم تطبیق بکنیم، بیایم ما به عقل خودمون پاسخ شما متکلم رو میدیم و پاسخ فیلسوف رو میدیم، ببینیم کدوم پاسخ عقل رو ساکت میکنه، آرام میکنه، سوالش رو تمام میکنه. خب ما میگیم لمت حققت الماهیه، چرا ماهیت محقق شد؟ شما یه متکلم چی میگیم؟ میگی یه علتی آمده است و وجود رو برای این ماهیت به مرحله اولویت رسونده، خب و به خاطر اون محقق شده. یعنی وجود رو برای اون 100% نکرده ها، از حالت 50-50 ارده به حالت 60، به حالت 70. خب یعنی به حالت 70 که اوورده، آیا ذهن من ساکت میشه و ذهن من میگه چرا این محقق شده؟ 30% اینجا داره که محقق نشه، 30%. حالا عرضم به 30 راه تعبیرم به اوقات میکنم جمعی انهای عدم را ببندن، تعبیرم میکنم برای قاره ضرورت میگن وقتی میتونه علت وجود بده که اولا ضرورت بده، بعد میگن یعنی چی؟ یعنی همه راه های عدم رو ببنده. خب الان هنوز 70% میگید وجود، عرضم به خدمت شما برای این ماهیت 70 یعنی 30 راه عدم هنوز بازه. خب از عقل میگه چرا این پس محقق شد؟ اما وقتی من به همین عقل میگم چی؟ میگم عرضم به خدمت شما، میگم که یه علتی آمده، یه عاملی آمده، وجود رو برای این ماهیت سد کرده، دیگه هیچ راهی برای عدم، برای معدوم بودن این ماهیت نیست. این عامل، این علت آمده وجود رو ضروری کرده، تمام راه های عدم رو بسته، هیچ راهی برای معدوم شدن دیگه باقی نگذاشته. چنین عاملی اینجا هست، خود دیگه عقل ساکت میشه، آرام میشه. پس فرض من فیلسوف، من حکیم، ذهن رو آرام میکنه، عقل رو آرام میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینی که من فیلسوف میگم این اون مرجحیست که عقل دنبالشه، اما اونی که شما متکلم میگی اون ذهن من آرام و ساکت نیست، معناش اینی که اون مرجح نیست. پس حرف شما یعنی ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح. و ریشه این سوالم اینه، همون امکانه. چرا شما میگید؟ چون شما متکلم میگید که من میگم اگر این علت وجود را برای ممکن ضروری نکند، این لازمش چیه؟ اینی که این وجود برای ممکن ممکنون، چون دیگه از این حالت ها به خارج نیست که، یا وجود برای ممکن واجبه یا ممکنه. امتناع هم که دیگه معنا نداره چون ما فرض میکنیم این ممکنه. خب اگر این علت وجود را برای ممکن ضروری نکند، یعنی این وجود برای این ممکن چیه؟ هنوز تو حالت امکانه. چون هنوز تو حالت امکانه، این چپ و راست ذهن من سوال میکنه چرا چرا. اما تا رسید به مرحله وجوب دیگه ساکت میشه. این برهان و در حقیقت در ضمن برهان توضیحی هست برای این قاعده که اینا با هم آمیخته هست. حالا همین بیان رو شما تو ناحیه عدم هم میتونید بیاید پیاده بکنید و در حقیقت اونجا به جای علت عدم العلت را در نظر بگیرید که با عدم العلت آیا اون عدم به مرحله وجوب میرسه یا به تعبیری اون وجود ممتنع میشود. خب همه حرف متکرر، حرف فیلسوف، حرف حکیمه. اگر بگید نه عدم براش اولویت پیدا میکنه، خب این دیگه باز لمه برایش این ماهیت پس معدوم شده. پس هنوز اون دیگه شما فرض کردید به عنوان علت این عدم اون مرجح کافی نیست. حالا چند دقیقه هم اگه اجازه بدید این عبارت رو بخونیم که باز فردا مجبور نباشیم توضیح بدیم. قد تقدم ان الماهیت فی مرتبت ذاتها لیست الهیه. گذشت که ماهیت در مرتبه ذاتش نیست مگر خودش، این همون جز ذات و ذاته دیگه هیچ چی دیگه نیست. لا موجودتن، لا موجودتن ولا معدومتن ولا ایو شیئن آخر. نه موجوده نه معدومه نه هیچ چیز دیگر، نه فعلیت نه قوت نه وحدت نه کس. مسلوبتون انها ضرورت الوجود و ضرورت العدم سلبا تحصیلی، یا سلب می شود از اون ماهیت ضرورت وجود و ضرورت عدم، اونم سلب تحصیلی. و هو این همون امکان دیگه، امکان چی بود؟ سلب و ضرورتن، یا به تعبیری تصامد صاحب نصفه بودن.
سلب تحصیلی در توضیح چیه؟
بله سلب تحصیلی در برابر چی بود؟ ایجاب عدولی است دیگه. یعنی اینجا لازم نیست بخوای نسبت بدی اون موضوع شما تحقق داشته باشه. در معدوله باید چی باشه؟ موضوع، چون در معدوله یه چیز داری نسبت میدی، حمل میکنی، میگی انسان لا عالم است، لا عالم است. اونجا این انسانی باید باشد که شما بخوای نسبت بدی. ولی اگه سلب تحصیلی بود، سلب تحصیلی بود، یعنی انسانی هم وجود ندارد، شما میتونی بگید چی؟ ممکنون. همون انسانی که وجود نداره میتونی بگید وجود برای ضرورت نداره، عدم برای ضرورت نداره. اما اگه سلب، اگر اون چیز عدولی بود، ایجاب عدولی بود، در حقیقت باید انسانی میبود بعد از اون میگفتی ضرورت نداره. فهی عند العقل، پس این ماهیت نزد عقل متساویت و نسبه الی الوجود و العدم. حالا که نه وجود براش ضرورت داره نه عدم، پس متساوی و نسبه هست نسبت به وجود عدم. خب وقت تو این فضا فلا یرتاب العقل فی ان تلبسها به واحد من الوجود و العدم لا یستند الیها. اینجا عقل ما شک نداره که تلبس اون ماهیت به یکی از این وجود عدم، این مستند به خود ماهیت نیست. لمکان استواء نسبه، چون فرض اینه که این نسبت به اون وجود عدم تساوی داشت، این میشه تناقض که بگید خودش بیاد. ولا انه یحصل من غیر سبب، نه این که اون واحد من الوجود و العدم حاصل بشود بدون این سببی، اینم معنا نداره. بل یتوقف على امر وراء الماهیه یخرجها من حد الاستواء و یرجح لها الوجود او العدم و هو العلم. بلکه توقف دارد اون، عرضم به خدمت شما، حصول اون واحد من الوجود و العدم بر امری ورای ماهیت که خارج می کند اون ماهیت رو از حالت استواء و ترجیح می دهد برای اون ماهیت وجود عدم را به اون چیز، اون غیر چیه؟ اون امر ورای ماهیت چیه؟ اون علت. این پس یه مقدمه که ماهیت بخواد وجود یا عدم براش ترجیح پیدا کنه نیاز به یه غیری داره. ولیس ترجیح جانب الوجود بالعله الا به ایجاب الوجود، و نیز ترجیح جانب وجود به علت مگر با ایجاب وجود. مگر با ایجاب. الا لولا الایجاب لم يتعين الوجود لها، اگر ایجاب نباشه وجود برای اون ماهیت متعین نمیشه. بل کانت جائزه طرفین، وقتی میگید ها وجود نیست دیگه، این امکان دیگه، بلکه اون ماهیت جائزه طرفین، یعنی هم وجود برایش امکان داره هم عدم. ولم ينقطع السؤال ان هذا ما صارت موجوده، قطع نمیشود سؤال، این سؤال کدوم سؤال، که انها اون ماهیت چرا موجود شده، که این معناش چیه، معنی که مرجح لازم و کافی اینجا نیست. مع جواز العدم لها، میگه حالا که هنوز عدم براش ممکنه، شما میگید اولویت یعنی چی؟ یعنی هنوز عدم ممکنه، میتونه معدوم بشه، و عقل میگه چرا پس موجود شده. فلا یتم من العلت ایجادون، خب پس الان ما به این نتیجه رسیدیم که مرجه در چه صورتی میتواند مرجه باشد، اینکه وجوب بدهد. پس اون مرجه مرجه است که وجوب بدهد، که معناش چیه؟ اینی که فلا یتم من العلت ایجادون الا به ایجاب الوجود للمعلوله قبل ذلك، تمام نمی شود از ناحیه علت ایجادی، یعنی ایجاد از ناحیه علت ممکن نیست، الا به ایجاب الوجود للمعلول قبل ذلك، مگر به این که اون علت بیاد وجود را برای اون معلول قبل از ایجاد چکار کنه؟ به مرحله وجوب برساند. اول ایجاب است بعد ایجاد است. والقول فی علت العدم و اعطائها و اعطائها الامتناع للمعلول نظیر القول فی علت الوجود و اعطائها الوجوب. و قول درباره علت عدم و تا اون علت امتناع را به معلول، چون اونجا باید عدم باید وجود ممتنع بشه، یا به تعبیر عدم ضرورت پیدا کنه، تو ناحیه که میخواد عدم ترجیح پیدا کنه، در راه وقتی که بخواد عدم ترجیح پیدا بکند، یا باید بگیم وجود ممتنع یا بگیم عدم ضرورت داره، این نظیر قول است در علت وجود و تا اون علت وجود وجوب را باید وجوب بده به معلول، بعد بتواند ارزم به خدمت شما بهش وجود بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.